چند دهه پیش به این سو هر از گاه در فضای کتاب و ادبیات ایران مجادلاتی در میگیره درباره وزن و میزان تأثیر سانسور. ادعی با کم وزن دونستن پدیده سانسور یا ممیزی اونطور که وزارت ارشاد میگه اون رو امری ایزایی و حاشیه‌ای و تنها یکی از مسائل مبتلا به نویسندگان ایران میدونه. در مقابل ادعی دیگه که نویسندگان نامداری از نسل هدایت تا نسل آل احمد و شاملو و دیگر نویسندگان عضو کانون نویسندگان ایران در بینشون به چشم میخوره، سانسور رو مسئله اصلی و بنیادین امر خلاقه در همه حوزه ها از نوشتن تا فیلم و موسیقی و تئاتر و هنرهای تجسمی میدونند و سایر مسائل رو در اولویت های بعدی قرار میدن. این هفته از محمد رضا نیکفر، فیلسوف سیاسی و نویسنده دعوت کردم که برای گفتگو در این باب با من مرتاد قاسمفر در نمای دور نمای نزدیک همراه بشه. خوش آمدین آقای نیکفر به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. موضوع برنامه این هفته ای ما مسئله سانسور هست و مباحث پیرامون این قضیه. میخوایم به نوعی ببینیم که آیا مسئله سانسور تأثیرش یا وجوهی که ایجاد میکنه، جایی که ایجاد میکنه در پیرامون خودش، آیا صرفا در حوزه حذف بخشایی از یک فرزند کتاب که اتفاق میفته بدون ارتباط خیلی مستقیمی به آنچه که در جامعه رخ میده یا خیر. من سوالم از شما همین است که پدیده سانسور آیا یک پدیده در خود ایستاست یا اینکه توان گسترش به عرصه‌های دیگری غیر از خودش رو هم داره و آسیب زدن به جایی خارج از تفکری که مثلا نظام حاکم نمیپسنده؟
سانسور رو خب ما میتونیم در مفهوم خیلی محدود وزارت ارشادیش در نظر بگیریم یا در مفهوم گسترده ترش یک مفهوم میانی در نظر بگیریم و یا اینکه یک مفهوم بسیار گسترده در نظر بگیریم که در این مفهوم گسترده مترادف میشه با نظام استبدادی، مترادف میشه با نظام تبعیض و سرکوب و نمودهای خودش رو داره. مشهور هست که ایرانیان روی کرده دوگانه دارن، در خلوت یک چیز میگن، در بیرون یک چیزی رو. این در دراز مدت با خودش دروی میاره، عادت کردن به دروغ گفتن رو میاره، نهادی شدن دروغ گفتن رو میاره. اینو از پیامدهای سانسوره. وقتی که شما نتونید حرفتون رو بزنید و پنهان کنید، یک جای یک چیزی رو بگید، یک چیز دیگه بگید، اینجا ما با سانسور مواجه هستیم. سانسور یکی از علایمش این هست که یک بحران معناشناختی با خودش میاره. بحران معناشناختی یعنی این که معلوم نیست که این کلمه معناش چیه، میخواد بگه چیزی هست، چیزی نیست. کلمات دو پهلو میشن، قلوب آمیز میشن یا تعارف آمیز میشن، عکس اون چیزی رو میگن که در واقع منظور دارند. بعد این بحران معناشناختی در ایران آشکارا دیده میشه، یعنی منظورها رو نمیشه بیان کرد، صراحت وجود نداره، همه پرده پوشی میکنن و بعد بلافاصله سوء تفاهم ایجاد میشه، بلافاصله به پرخاش راه برده میشه. اینها سانسوره، یعنی همه اینا سانسوره. وقتی دو نفر نتونن با هم دیگه صحبت بکنن به خاطر که زبان فاسد شده. یعنی وقتی که فردوسی در آخر شاهنامه میگه زبانها به کردار بازی بود، یعنی که این زبان دیگه جدیت نداره، فاسد شده، دچار بحران سمانتیک شده، بحران معناشناختی شده. این چیزی است که ما در ایران میبینیم.
آقای نیکفر، شما معمولا انگوش میذارید رو مسئله بحث سانسور و اخلاق اجتماعی، یعنی در واقع معتقدید که سانسور بر اخلاق اجتماعی هم تأثیر میگذاره و بر فروپاشی اخلاقی اجتماعی تأثیر میگذاره. فرایند این مسئله چی هست؟ چگونه سانسور بر اخلاق این تأثیر میتونه بگذاره؟ بگم
اون شما. اون میشه سانسور در مفهوم گسترده و این تبدیل به یک اپیدمی، یک بیماری میشه که این بیماری آخر خود دیکتاتور هم از پادر میاد. به این صورت که همه سانسور میکنن و طوری میشه که رئیس دفتر آقا هم از آقا برخورد سانسور معاونه میکنه و عوامل اطلاعاتیشون هم همین اصلا میره در دید افراد و یک بار متوجه میشن که کار از کار گذشته. هم الان ما در ایران صدای خرد شدن رو میشنویم. مثلا لازم نیست به یک تلسکوپ ویژه داشته باشیم که این پدیده ها رو ببینیم، ولی این پدیده ها رو خود استبداد نمیتونه ببینه و احیانا به یک عوامل بیرونی دخالت میده. این سانسور در این مفهوم گستردهش زوال اخلاق میاد، زوال سیستم ارزش هاست، مترادف میشه با دروغگویی، دروغ رو نهادینه میکنه، بحران معناشناختی ایجاد میکنه و همه یک زندانی رو با خودمون حمل میکنیم و انگار از پشت دیوار با هم دیگه حرف میزنیم و یک چیزهای دیگه رو میشنویم و در جامعه یک دیالوگ واقعی وجود نداره در مورد مسائل اساسی که باش دوچار شده. الان کشور مسائل اساسی داره، مسئله فقر، مسئله آب، مسئله این فراگمنت شدن، تیک تیک شدن جامعه ایران، از دست رفتن همبستگی ها، بیتفاوتی، دروغگویی، درویی، ماسک به چهره زدن، از اون طرف مصرف گرایی. شما در نظر بگیرید که ما زوال ارزش ها و سانسور ها رو در مکالمات میتونیم تشخیص بدیم.
ولی چه اتفاقی میفته که بخشی از نویسندگان غیر وابسته به نظام سیاسی، معمولا نسل متأخرتر، گاهی هم صدا هستن یا اصلا احساس نیاز به اعتراض به مسئله سانسور رو نداره و خودسانسوری میشه بخشی از رفتارش، در واقع به هژمونی سانسور تن میده بدون که احساس آزاری بکنه؟
اینم در واقع همون چیزی است که بهش میگه سیندروم استکهلم، یعنی شما با بازجوتون یا جلادتون همزاد پندار میشید و زندان رو درونی میکنید و درش احساس آسایش میکنید، ولی کافیه یک نسیمی گشوده بشه، یک پنجره باز بشه، یک شکافی بیفته، همینها یک بار فریاد برخواهد داشت و تازه انرژی آزاد میشه. ما این پدیده رو دیدیم در زمان انقلاب، دیدیم یه دفعه اون انبوه کتابی که ریخت بیرون و صداهایی که برخاست، در جنبش سبز دیدیم و اتفاقا در اون لحظه که این انرژی سرکوب شده آزاد میشه، مردم یک بار همدیگر رو باز میابند. این افراد رو نباید مقصر بدونیم، اینها هم در واقع به نوعی قربانی این سیستم هستند و سانسور برای اینکه ناراضیان رو خفه کنه، ولی وقتی که ناراضی خفه بشه، این فقط در تاثیرش در کتاب و ادبیات نیست، در اقتصاد هم هست، در تکنولوژی هم هست.
پس خودسانسوری شکل ترسناکی از سانسور هست، یعنی در واقع اتفاق افتادن سانسور و پذیرشش به وسیله جامعه و احساس مزاحمت نکردن از این خودسانسوری مرحله خطرناک سانسور هست.
بله، و این فقط نمیمونه فقط در عرصه فرهنگ، همه عرصه های خلاقیت رو در بر میگیره. دانش امروز بدون خلاقیت مؤثر نیست. در فیزیک شما باید خلاق باشه، در شیمی، در بنیانگذاری یک بنگاه باید بتونید بحث کنید، بررسی کنید، خلاق باشید، به یک سیستمی پایبند باشید، ولی از ابتدا مبنا رو بر این بگذارید که من چجوری رشوه بدم، چجوری پنهان کنم، چجوری، از اول بنا بر فساد گذاشته میشه و این فساد پایدار نخواهد بود. یعنی اینطوری نیست که شما یک قلم رو بشکنید و این قضیه منحصر باشه به این و اون کارمند بیچاره نادان وزارت ارشاد خیال کنه مسئولیت خودش رو عمل کرده، و نه، این تاثیرش رو در همه جا نشون میده، در همه جا نشون میده. اوج خلاقیت بلافاصله آدم در ادبیات و هنر میبینه، ولی خفه کردن در این عرصه در همه عرصه ها خودشون نشون خواهد.
اون چه که شنیدید گفتگوی من با محمد رضا نیکفر، فلسفه‌دان، نویسنده و پژوهشگر بود. متن کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد. Thank you.
فردا، رویایی که فرا می‌خواندم هنوز. امروز، هر روز، رادیو فردا.